بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 518، سطر 11. فهاهنا یتصور و وجهان و کلاهما موجهان عند اهل عرفان. احدهما ان تكون تلك اللفظه موضوعه لمعنى کلی. بحث در توجیه اعضای یا قبایی بود که به ظاهر اعضای انسانی و قبای انسانی هستند و خدا از داشتن اونها مبراست، ولی در بعضی آیات و روایات این اعضا یا قوا به خداوند نسبت داده شدند. میخوام ببینیم در خداوند این اعضا به چه معنا هستند. آیا تعبیل و توجیه لازم است یا به همین ظاهر باید توجه شود و اعتنا شود؟ گفتیم که الفاظ در توضیح مطلب، گفتیم که الفاظ رو خداوند وضع کرده برای معانی، به طوری که در هر عالمی لفظ مناسب اون عالم باشد و معنای مناسب با همون عالم. در عالم اسما لفظ وضع شده در معنا، در عالم عقلم همینطور و در سایر عوالم هم همینطور، منتها در هر عالمی لفظ مناسب همون عالم و معنا مناسب همون عالم. بعد این یه مطلب کلی بود که گفتیم، اینو تطبیق کردیم در مورد بحث، که مورد بحث بشه صغرا، اون مطلب کلی بشه کبرا. مورد بحث رو اینطوری گفتیم، گفتیم در مورد بحثم سلام علیکم، مثل لفظ وجه و امثال ذالک وضع شدن برای معنای مناسب، منتها هر کدوم بله در عوالم مختلف وضع شدن، در هر عالم هم مناسب همون عالم. وچی که بر خدا اطلاق میشه وچی نیست که در عالم ما وچ نامیده شده، وچیست که در عالم اسما وچ گفته میشه و اون خودش یکی از اسما الهیه. همونطور که اسما رو میشه بر خداوند اطلاق کرد و اسم الاسم رو هم میشه بر خدا اطلاق کرد بدون اینکه مجازی باشد و توجیهی لازم داشته باشه، همچنین وچه به معنای مناسب عالم اسما را هم میشه بر خدا اطلاق کرد. اسم این وجه هم که اسم مناسب عالم اسماء میشه بر خدا اطلاق کرد. ما اسم را یا اسم الاسم را بر خدا اطلاق میکنیم. مثلا الله، لفظ الله اسم الاسمه، معنای الله اسمه، بر خدا هم الله را اطلاق میکنیم، هم این اسم را اطلاق، اسم الله اطلاق میکنه. حالا وجه هم همینطوره، وجه هم یکی از اسماء اللهه، منتها به معنای همون وجهی که در عالم اسماء هست. کلمه وجه هم اسم الاسمه، حالا چه اون معنای وجه چه اون لفظ وجه، هر دو اطلاقش بر خدا جایزه، احتیاج به هیچ تعبیلی هم نداره. همونطور که اطلاق اسم همونطور که اطلاق بقیه اسم ها بر خدا جایز است و احتیاج به تعبیل و توضیح نداره، این اسم هم همینطور. این اسم هایی که به ظاهر مربوط به اعضا هن، اینا هم اطلاقشون بر خدا اشکال نداره، چون اینا وقتی میرن تو عالم اسم ها میشن اسم یا اسم الاسم و مثل بقیه اسم ها میشن.
نیاز به تعبیل داره دیگه، واقعا اسم واقعی اون اسم ها ناظر گو اسمن آن چجوری اسم ناظر گو اسم چیز تعبیر میشه مثل تعبیر خواب دیگه خواب مثلا چون هم کسی میگن حقیقت رو میبینید مثلا توی آنه دیگه هست بعد شما مثلا با عقل موضوع تو برو میدهید تا این موضوع دیگه با اون حقیقت تو با آدم ارتباط میدید اون میگن تعبیر بگن تعبیر چیز بکنید این دوتا با هم منافعت ندارد کشون
بله اگه شما بخواهید کلمه وجه رو واو و جیم و هی و معنایی که این کلمه اینجا داره بر خدا اطلاق کنید اون وقت باید توجیه کنید و تعبیر ببرید بگید این ظاهر قضیه است ما باطنن حقیقت این دوتا رو اطلاق کردیم ولی وقتی رسیدین به حقیقت این دوتا حقیقت رو اطلاق میکنید دیگه احتیاج به توجیه نداره یعنی این کلمه ای که الان مناسب عالم ماست اگر با خدا اطلاق بشه اینو با تعبیر ببریم یعنی ببریم برسونیم تا عالم اسما که حقیقت اینجاست اون وقت به عالم اسما که رسیدیم دیگه احتیاج به تعبیر نداریم ولی این تعبیر که از اینجا بریم عالم اسما این لازمه بله این من اینی که عرض کردم تعبیر نمیخواد در صورتی است که بریم تا عالم اسما و اونجا اسم را یا اسم الاسم اونجایی رو بر خدا اطلاق کنیم اون تعبیر نمیخواد ولی اگر اسم و اسم الاسم اینجایی رو اطلاق کردیم این حقیقت باید تعبیر ببریم یعنی برسیم به حقیقت و اون بگیم در واقع حقیقت داره اطلاق میشه اگرچه در ظاهر رقیقه اطلاق شده علت این که خدا رقیقه رو اطلاق کرده این بوده که ما با رقیقه آشناییم اگر حقیقت رو اطلاق میشه چیزی نمیفهمیدیم چون با رقیقه آشناییم خدا رقیقه رو اطلاق کرده تا ما خودمون بفهمیم که این رقیقه به ماهی رقیقه مراد نیست حقیقتش مراد تا اینجا رو دیروز گفته بودیم رسیدیم به این مطلب که ما میتونیم درباره این الفاظ دو نظر بدیم اون دو نظر رو الان میخوام نقل کنم و بعد از نقل فرق بین این دوتا رو میگیم و بعدم مثال میزنیم حدود یه صفحه خورده ای رو که الان شما ملاحظه میکنید همینه اول این دوتا بچه بیان میشه بعد فرق بین این دوتا بچه گفته میشه که دوتا فرقه بعدم مثال زده میشه اما بیان این دو وجه لفظ میزان رو توجه کنید لفظ میزان این وجه شده برای یه امر کلی یعنی برای ما یوزن و به برای ما یوزن و به بعد این ما یوزن و به رو اگر ملاحظه کنید میبینید مصادیق مختلف داره کالا رو با یک میزان وزن میکنه اون میزان میشه مصداق این کلی لفظ میزان است معنا ما یوزن و بهه معنام کلیه مصادیق این کلی رو ملاحظه کنی کالا به وسیله این ترازوهایی که ملاحظه میکنید داره وزن میشه پس این ترازو رو میگیم میزان یعنی مایوزن و به المتاع بعد میام میخوام خط رو ملاحظه کنیم ببینیم صافه یا کجه با خطکش ملاحظه میکنیم پس خطکش میشه میزان یعنی مایوزن و به استقامت الخط فکر رو میخواییم ملاحظه کنیم که فکر مستقیمه یا انحرافیه میریم سراغ منطق از طریق منطق میفهمیم که مثلا این فکر مستقیمه یا انحرافیه پس منطق هم میشه میزان منطق میزان الفکر کلام رو میخوام ملاحظه کنیم میریم سراغ صرف و نحو ببینیم که آیا این کلام مطابق صرف و نحو یا نه پس صرف و نحو هم میشه میزان منطق میزان الفاظ حالا ملاحظه کنید خیلی میزان ها ما داریم اینا همه مصادیق میزانن لفظ میزان وزن نشده برای یکی از این مصادیق بعد شده برای کلی، برای قدر مشترک که ما یوزن و بهه، و اینا مصادیقش هستن. اطلاق این لفظ میزان بر هر یک از مصادیق حقیقته، هیچ کدومش مجاز نیست، چون لفظ وضع شده بر کلی، کلی بر این مصداق صادقه، پس لفظم به طور حقیقی بر این مصداق صادقه، کلی بر اون مصداق دیگرم صادقه، پس لفظم به طور حقیقی بر اون مصداق دیگرم صادقه، بر تمام مصادیق لفظ و نحوه حقیقت بار میشه. چرا؟ چون بر جامع این مصادیق به نحوه حقیقت بار شده. در ما نحنفی مثلا فرض کنید وجه، وجه اطلاق میشه بر ما یتوجه الی، یا ما یعرف به شی، این معنی کلیه. خب آنچه که در این جهان یتوجه الی همین صورت ظاهری ماست، اون چه در عالم مثال یا توجه الهی مناسب اون عالم، اونی که در عالم عقل یا توجه الهی، همینطور تا عالم اسما برسید. وجه خدا یعنی ما یا توجه الهی. پس لفظ وضع شده برای کلی، یدم همینطور، اون رجل و قدم هم همینطور، تمام الفاظی که ما گفتیم اینا همشون وضع شدن برای کلی، اختصاص به یک مصداق دونه مصداق ندارن. خود قاضی سعید می فهمد این لفظ که وضع میشه دیگه نظر نمی کنه که مصداقش جوهر عرض هر چی هست، مصداقش مجرد مادیه. میگه هر جا که این کلی صادق باشد، این لفظ موضوع الکلی هم صادقه. خب این مطلب تمام شد. این بچه اول. بچه دوباره من پشترش بگم که فرق خودتون توجه کنید، فرق بین دو بچه. لفظ و وزن نمی کنیم برای کلی، اونجا که لفظ وزن می شد برای کلی، کلی دارای مصادیقی بود که این مصادیق در عرض هم بودن، در طول نبودن. لفظ و وزن می شدیم برای کلی، کلی چنین مصادیقی داشت، این لفظ در اون مصادیق استعمال میشد، مثل لفظی میزان که عرض کردم. اما این در وجه دومی که میخوام بیان کنیم، این عمل رو انجام نمیدیم. معانی داریم که این معانی در طول هم واقع هست، یکی حقیقت، دومی رقیقه این حقیقت، سومی سلام علیکم، سومی رقیقه اون رقیقه است و هاکزا. ما لفظ و وزن میکنیم برای اون حقیقت، لفظ و وزن میکنیم برای حقیقت، نه برای یک معنای کلی که شامل همه این مصادیق بشه، بلکه لفظ میشه، لفظ وزن میشه برای حقیقت. بعد به خاطر اینکه رقیقه هم شأنی از حقیقت است و ظهوری از اون حقیقت است، لفظ بر رقیقه هم اطلاق میشه، ولی لفظ رو برای رقیقه وزن نکردیم، برای کلی هم که شامل این رقیقه بشه وزن نکردیم، ما لفظ فقط برای اون حقیقت وزن کردیم. اما بر رقیقه هم اطلاق میکنیم، زیرا رقیقه هم نحوی ارتباط با حقیقت دارد، پس اونا رو هم میتونیم موزون له یا به منزله موزون له قرار بدیم. این وجه دومه. بنابراین در بحثی که داریم، مثلا ید رو اطلاق میکنیم بر یدی که مربوط به عالم اسماء که حقیقت تمام ایادیست، بعد یه ید دیگه توی عقل، عالم عقل داریم، یه ید توی عالم مثال داریم، یه ید توی عالم ماده داریم، اینا همه رقیقه یا رقیقه های رقیقه اون حقیقت هست. لفظ وضع برای اینا نشده، وضع برای کلی که صادقه و اینها باشه نشده، لفظ وضع شده برای اون حقیقت ولی بر این رقیقه ها هم اطلاق میکنیم به خاطر اینکه این رقیقه ها یه ظهوری از اون حقیقتن و با اون حقیقت متحدن. روشن شد فرق بین دوتا وجه. در وجه اول لفظ وجه میشد بر کلی که مصادیق داشت، در وجه دوم لفظ وجه نمیشد برای کلی، برای یک مصداقی از کلی وجه میشد که اون مصداق حقیقت بود و رقیقه ها را ملحق میکردیم به حقیقت. خب الان ملاحظه کنید خود بیان دو وجه فرق بینشون رو روشن کرد. گذشته از این فرق دومی هم بینشون هست. در وجه اول اطلاق لفظ بر تمام مصادیق حقیقته، چون لفظ وضع شده برای این کلی و مصداق کلی خود کلیه. پس لفظ اگه در اون کلی استعمال کنید حقیقته، در هر یکی از مصادیق هم استعمال کنید حقیقته. اما در وچه دوم که بیان شد لفظ وضع شده برای حقیقت و استعمالش در اون حقیقت حقیقته، برای رقیقه ها وضع نشده. و اگر بر رقیقه اطلاقش میکنیم به مناسبت و به علاقه است، به این مناسبت که این رقیقه ظهور همون حقیقته و اون حقیقت رو داره نشون میده. پس لفظ موضوع اون حقیقت رو میتونیم بر رقیقه اطلاق کنیم از این با. پس به ظاهر به نظر میزه که مجازه. البته همین جانم میشه گفت حقیقته، به خاطر اتحاد ظاهر و مظهر، به خاطر اتحاد رقیقه و حقیقت میتونید در اینجا بگید استعمال حقیقته. پس فرق اینطور شد که استعمال در وجه اول یقیناً حقیقته، در وجه دوم دو تا احتمال داره، میتونه حقیقت باشه میتونه مجاز باشه. اونجور که من بیان کردم میشه مجاز، چون علاقه براش درست کردم، علاقه اتحاد حقیقت و رقیقت درست کردم. ولی بعضی ها ممکنه اینطور بگن این علاقه نیست، اتحاد خودش یعنی اتحاد دیگه، این که نمیشه علاقه حساب کنی. لذا میگن خب اگر اتحاد باشه حقیقت و رقیقت یکیه، بنابراین اگر لفظ رد شده برای حقیقت و استعمالش در اون حقیقت حقیقت هست، پس استعمالش در رقیقه هم حقیقت. اینطوری ممکنه بگن. از اونجا هر دو احتمالش هست، البته مجاز بودن بیشتر به نظر میاد.
این دو تا دو احتمال منافات نداره، قابل جمع هست، باید هر دو شانستن، هر کسی که میخواد متقید بشه و هر دو آزم در مثال
بله ممکن. بالاخره هر دو وجه جایزه. حالا کسی دلش خواست یکی از دو وجه انتخاب کنه، خواست هر دو رو جمع کنه، به هم مانع از دو جمع نیست.
هر دو با هم جمع میشه؟
هر دو با هم ممکنه در مواردی مثلا
یکی شو تیز گفتی؟ یکی رو گفته فهم یه داره میده که کلی باشه، مسائلی باشه، شما دو میره؟
بله جمع میشن، در یه جا جمع نمیشن. ولی ممکنه کسی در بعضی اسما معتقد بشه به بچه اول، در بعضی اسمای دیگه معتقد بشه بچه دو، ولی در یک وضع هم بگه وضع شده برای کلی نه برای مصادیق، و در همون وضع هم بگه وضع شده برای مصادیق نه برای کلی. خب این نمیشه، این دوتا در یه جا جمع نمیشه. و قابل جمع هستن نه در یک جا، بلکه در این که ما میتونیم به هر یک ملتزم بشیم. مثلا در بعضی اسما ملتزم بشیم به بچه اول، در بعضی ملتزم بشیم بچه دوم، این شدنیه. ولی در یه جا در یک اسم هم بچه اول رو بگیم هم بچه دوم بگیم، واضحه که نمیشه. خب این خلاصه مطلب بود، تقریبا بیان فرق هم بود. من هم اصل مطلب رو گفتم، یعنی دو وجه ذکر کردم، هم فرقشون رو بیان کردم، فقط باقی میده مثال که به مثالم برسم انشاءالله عرض میکنم. صفحه 518 است، این صفحه 11 فها هنا، یعنی حالا که توضیح داده شد که لفظ میتواند در هر عالمی موجود باشد، معنا هم میتواند در هر عالمی موجود باشد، منتها لفظ و معنا در هر عالمی مناسب همون معناست. حالا که این مطلب رو گفتیم، فها هنا یعنی در این باب لفظ و معنا دو وجه تصور می شود و هر دو وجه هم این اهل عرفان موجه است و هم مورد پذیرش. احد و همه یکی از اون دو وجه اینه که تلکل لفظه اشاره به یه لفظی، هرچی شد، هر لفظی بود، موضوعتون لمعنن کلی، مثلا مثل میزان عرض کردن و شده لمعنن کلی، بدون این که ملاحظه کنیم که مصداق این معنی کلی چیه، آیا جسم یا غیر جسم، حالا جسم که شد جوهره یا غیر جوهره، هیچ کدوم این مصادیق رعایت نمیشه، لحاظ نمیشه، فقط اون معنی کلی لحاظ میشه، هر جام که اون معنی کلی وجود داشت این اسم صادقه، چون لفظ وضع شده برای اون معنی کلی، این اسم وضع شده برای اون معنی کلی و معنی کلی در دلش این جزئیات و خصوصیات هست. خب اگر ما تونستیم این لفظ رو بر معنی کلی هم کنیم، برای اون خصوصیاتی که در این معنی کلی وجود داره نیز میتونیم هم کنیم. حالا اون خصوصیت میخواد جسم باشه، غیر جسم باشه، یه چی. و قد اتفق ان تکون له، یعنی اون معنی کلی قوالب متعدده و مصداقات متکثره، یعنی اون معنی کلی در قالبی ریخته میشه، در قالب مثلا ما یوزنوبه معنی کلیه، در قالب متا ریخته میشه، میشه ما یوزنوبه المتا، در قالب خط ریخته میشه، میشه ما یوزنوبه مثلا خط و هاکذا. پس این معانی کلی رو در قالبی میریزیم و با این قالب ها این جزئیات درست میشن. هیچ کدوم از این قوالب و جزئیات شرط نیستن در اطلاق اسم، بلکه هر کدوم با اطلاق اسم سازگارن. قد اتفق ان تکون لهو، یعنی برای این معنی کلی قوالبی متعدد و مصداقات متکثر که این قوالب مختلفند به جسمیت و غیر جسمیت، تجرد و تقدس و خلافه. جسمیت که روشنه، جسمیت روشنه، غیر جسمیت شامل همه چیزهای دیگر غیر از جسم میشه، بنابراین تقسیم حاصره، اختلافات بالجسمیه و غیر جسمیت تقسیم حاصریه، همه رو شامل میشه دیگه، چیزی باقی نمیمونه که بعداً عصب بگیریم بگیم و تجرد در تقدس. مگر اینکه بگید جسمیت و غیر جسمیت رابطه شون رابطه عدم و ملکه هست و ما شعه سبومی داریم که قابل جسمیت نیست پس قابل غیر جسمیت هم نیست، اینطوری بگید، وقت تقسیم به جسمیت و غیر جسمیت تقسیم حاصل دیگه نیست، یه قسم دیگه هم وجود داره که تو این تقسیم بهش اشاره نشده، اون وقت میتونید بگید چیزی باقی مونده از این تقسیم، بعد با تقسیم بعدی وارد میشیم میگیم تجرد و تقدس، که در اونجا جسمیت لایق نیست پس غیر جسمیت هم که عدم همین ملک هست صادق نیست. جسمیت و غیر جسمیت میره توی مثلا بحث جوهر و عرض، جوهری که جسم باشد و یا غیر جوهر میشه عرض، بعد باقی میمونه جوهری که جسم نیست، وقت جوهری که جسم نیست میشه مجرد و قاضی شهید هم تعبیر میکنه به تجرد و تقدس. و خلافه ما رو نمیتونیم معنا کنیم، خلاف تجرد و تقدس که همون جسمیت بود که قبلا تو تقسیم قبل آورده میشه، خلاف ما رو اگه به تجرد و تقدس برگردیم همون جسمیت بود که قبلا آوردیم، اگر خلاف ما برگردیم به جسمیت یک، تجرد دو، خلاف پیدا نمیشه، اشیا یا جسمن یا جوهرن یا جسمن یا مجردن، مگه بگید یا عرضه که عرض میشه خلاف پیدا. علی حال یه مقدار عبارت مشکله، فقط راه حلش بله؟
با اون بعد تجرد بگیم خلاف ما هم بگیم
این خود خلاف ظاهر میشه، خوبه ولی خلاف ظاهر میشه، بهترین راه که تقریبا راه منحصر هست اینه که عطب عطب تفسیری باشه، یعنی تقسیم رو دو بار با دو عبارت آورده، یکی تقسیم به جسمیت و غیر جسمیت که اصلا به جسمیت آمده گفته جسمیت و غیر جسمیت، اون دیگری از طریق تجرد و تقدس آمده، تجرد و تقدس و خلاف تجرد و تقدس که جسمیت، این غیر جسم، غیر تجرد. مثل این که اول گفته جسمیت و غیر جسمیت، دوباره گفته تجرد و غیر تجرد، که عطف میشه عطف تفسیر. زمیر خلاف هم بر نمیگرده به جسمیت و تجرد، بر میگرده به تجرد و تقدس. تجرد و تقدس یه قسم، خلاف ما که جسمیت و عرض بودن ایناست یه قسم دیگه. وقت دیگه لزوم نداره حتما جسمیت و غیر جسمیت و رابطهشون عدم ملکه بگیریم، میتونیم متناقضان بگیریم، میتونیم نفی اثبات بگیریم، بگیم جسمیت و لا جسمیت، جسمیت و لا جسمیت تقسیمیست که همه رو شامل میشه. تجرد و خلاف هم به معنی لا تجرد بگیریم، تجرد و لا تجرد اونم شامل همین میشه. پس عبارت مشکلی نداره، راه حل برش هست. ولی بچه رو آخر
تقدس
و تجرد فرق نمی کنه. تجرد این تجرد از ماده، تقدس هم یعنی تورع از ماده، هر دو شکل، فقط لفظشون فرق میکنه. لذا به عالم عبالم بالا میگیم عالم قدس، عالم تجرد، هم عالم قدس میگیم هم عالم تجرد. قدس یعنی قدس از ماده، تجرد یعنی تجرد از ماده. ولی بچه آخر انتکونه تل چل لفظه، همون لفظه ای که ما در فرض قبل گفتیم وعد شده لمندن کلی، در این فرض مطرحش میکنیم، منتها دیگه نمیگیم وعد شده لمند کلی، میگیم موضوع اتون فل اصل حقیقت من الحقائق الالهیه وعد بر اون شده. وقت در رقائق که در طول حقیقت الهی هستن بر رقائق هم در اطلاق میشه، ولی وعد نشده بر این رقائق و وضع هم نشده برای این معنای کلی که شامل این دقائق بشه، بلکه وضع شده برای حقیقت تنها. و در دقائق اگر استعمال میشه به عنایت این است که این دقائق با حقائق اتحاد ظاهر و مظهر دارند. و چون آخر اینی که این لفظ موضوع باشد در اصل، برای حقیقتی از حقایق الهی در اصل وضع شده برای حقیقت، ولی در استعمال میتونیم برای رقیق هم استعمال شده. اون تلکل لفظه که داره میگه همون تلکل لفظیست که بعد عدو ما گفت اونجا هم اسم داریم، لفظ رو بر معنا وضع میکنه. پس بر لفظ چیزی باشه، معنا چیز دیگه باشه. وقت معنا میشه در باره خداوند معنا میشه اسم، وقت لفظ میشه اسم الاسم در مورد خداوند. میام پایین تر، معنا معناست، لفظ هم اسم. در مورد خداونده که ما اسم داریم و اسم الاسم داریم، چون در مورد خداوند معنا رو اسم میگیریم، یعنی اون معنای الله رو اسم میگیریم، لفظ الله رو اسم الاسم میگیریم. ولی وقتی بچه هم همینطور، وقتی میام پایین بچه میشه اسم و این صورت ما میشه معنا، نه این صورت ما بشه معنا بشه اسم، نه این صورت ما بشه اسم و اون کلمه بش بشه اسم و اسم. این اسم و اسم و اسم ما دارم آلم اسمایی پایین تکیمی هم دیگه این تعبیر رو نداریم. پایین تکیمی هم یا تعبیر میکنی به معنا و اسم، ولی در مورد خدا من چون خود معنا اسمه، از لفظ تعبیری به اسم و اسم میکنی.
لفظ واقعی در عالم اسما بله در اینجا چه؟ واقعی بعد در اسما اسم دیگه اسما اسم دیگه تو اسمی برای بعضی واقعی تو عالم اسما بعضی واقعی تو عالم عرب بعضی واقعی تو عالم اسما سفا
نه اولمه متعدد نگیرد
این تکه که مثلا دیگه اون لفظ اولی خدا بس کرده با معنا تکرار بود. اون که
خودش بود بوده بله اون چه معلومه. شما منظورتون اینه که اسم اولین لفظی که وضع میشه اونو بگیم تلک لفظ خوب بله همونه. لفظی که داره وضع میشه داریم میگیم. اون لفظی که وضع میشه در همون عالم اسما وضع میشه. و شما میگید هم بگو تلک لفظ یعنی همون خوب بله من همونی میگیم. والوجه الاخر ان تكون تلك اللفظه موضوعه في الاصل لحقيقه من الحقائق الالهيه و صورت یعنی ولی صورت من از صبر المجردت نوریه که این صورت عطف تفسیر است برای لحقیقت من الحقائق. یه دفعه تعبیر به حقیقت شده یه تعبیر به صورت نوریه شده. پس لفظ راست شده برای اون حقیقت و برای اون صورت. لکن لما کانت تلک الحقیقت المجردت تتطور اون حقیقت مجرد طور به طور میشه، تنزل میکنه، تمثل پیدا میکنه، گاهی در موطن عقل تمثل پیدا میکنه به وجود عقلی، در موطن مثال و گاهی دیگه در موطن مثال به طور مثالی و آخر سر هم در موطن طبیعت به طور طبیعی. این تنزلات هست، این اطوار یعنی طور به طور شدن هست. وقت ما لفظ رو وضع میکنیم بر اون حقیقت و بعد بر این طورهای بعدی هم اطلاقش میکنیم به خاطر اینکه این طورها با اون حقیقت ارتباط ظاهر و ارتباط مظهر و ظاهر دارند و تتنزل و لکن لما کانت تلک الحقیقه مجدده که در عالم اسما هست تتطور و فی الاطوار طورهای بعدی پیدا میکنه در عالم عقل و مثال و طبیعت و تتنزل و هذه صورت نوریه این صورت نوریه تنزل پیدا میکنه در مراتب آثار. ملاحظه کنید در ابتدا در دو خط اول اینطور گفت لحقیقت من الحقائق و صورت یعنی لصورت من الصور دو تا لفظ آورد که ما عطف تفسیر گرفتیم. در پایینم دو تا لفظ میره میگه تلک الحقیقه در بعد میگه به حاضر سوره تتنزل حاضر سوره هم تعبیر به حقیقت میکنه که با عبارت اولش مناسبه هم تعبیر به صورت میکنه که با عبارت دومش مناسبه و تتنزل حاضر صورت نوریه در مراتبی در مراتب آثار اضافه مراتب به آثار اضافه بیانی است یعنی در مراتبی تنزل پیدا می کنی که اون مراتب آثار اون حقیقت و آثار این صورت هم یعنی رقائق این صورت تنزل پیدا می کنی در اون مراتب الا یعنی انتها تنزل ادامه پیدا می کنی تا وقتی امر تنزل منتهی میشه به ماها هونا میرسه به عالم طبیعت من العالم ماها هونا چیز من العالم سفری و الممکن الحسی وقت نحوه تنزلم به این نحوه حاصل تنزل به این صورته که هر وعدی میشه قالب واقع هر بعدی میشه قالب برای قبلی و هر قبلی میشه متجلی برای بعدی یا بفرمایید که حقیقت برای بعدی خود ایشون هم بیان میکنه به حیث یسیر کل لاحقین قالبا لسابق و همچنین کل لاحق سنمن و شبهن لهو یعنی لسابق شبه در اینجا من شبه اصطلاحی نیست که شاید من شبه اصطلاحی بتونیم بگیریمش شبه ایسار پایین اما یطابق این یطابق هم ضمیرش میتونه به شبه برگرده هم قالب برگرده قالبی است برای سابق، یعنی قالب مطابق است برای سابق. سنم است و شبه است له برای سابق، یعنی سنم و قالب مساوی است، مطابق، قالب مطابقه. پس جتابه صفت برای هر دوست. فلذلک یتسمى به اسم مافوقهی. فلذلک یعنی چون این پایینی قالب بالایی است و بالایی حقیقت پایینی است، یتسمى این پایین یعنی این قالب به اسم مافوقش، این سنم و شبه به اسم مافوقش نامیده می شود، یعنی همون اسمی که برای حقیقت گذاشته شده وضع شده، همون هم برای این پایینی ها داره اطلاق میشه. چرا؟ چون این پایینی ها یطابق با اون بالایی، چون پایینی ها با اون بالایی مطابق هستند، به این جهت اسمی که برای بالایی گذاشته شده برای این پایینی ها اطلاق میشه. ولی نه که اون اسم برای پایینی ها گذاشته شده باشه و وضع شده باشه، اسم برای پایینی ها وضع نشده، اسم برای اون بالایی وضع شده. منطقه چون پایینی ها قالبند و قالب یعنی قالب با قاف و مطابقن، به پایینی هم این اسم رو اطلاق میکنیم. فلذلک یعنی چون پایینی ها قالب و سنمن برای بالایی ها، یتسمى همین پایینی ها، همین قالب ها، همین شبه ها، یتسمى به اسم ما هو فوق. به اسم ما نخونید، به اسم ما هو فوق نامیده میشود این پایینی، به اسم اون بالایی، به اسم اون چیزی که بالای این پایینی است، یعنی اون بالایی. پس پایینی ها رو به خاطر اینکه سنم و شبهند به اسم اون بالایی ها میخونیم، نه به خاطر اینکه اونا مستقیم موضوع الله لفظ باشند. فلجاره گرتسم ما به اسم ما و فوق و یسیر و حبه ایزن مستاقن لطر کمه لفظ حبه، یعنی این پایینی، این قالب، این شبه، این ایزن یعنی مثل خود حقیقت، همونطور که خود حقیقت مصداق است برای این لفظ تلکم لفظه، همچنین این پایینی هم مصداق است، همونطور که حقیقت مصداق که بالایه مصداق این لفظه، این پایینی ها هم چون سنم همون لفظن و شبه همون لفظن مصداق لفظ میشه. این شبه و حقیقت، شبه اون حقیقت هست لفظ اشتباه بود. و یسیر و هوه، هوه یعنی این قالب، این سنم و شبه، ایزن یعنی مثل خود حقیقت می شود مصداق لتلکم لفظه. تلکم گفته جمع گفته، چون یک لفظ خاص مرادش نبوده، همه الفاظ مرادش بوده. خب بل فرق بین البچه، من فرق رو توضیح دادم، دو تا فرق بین این دو وجه میذاره. فرق اول همونی که عرض کردم، در وجه اول لفظ ها شده برای کلی که مصادیق هم شامله، در وجه دوم لفظ وضع نشده برای کلی که تا شامل همه مصادیق باشه، لفظ وضع شده فقط برای اون حقیقتی که بالاتر از همه است، و برای پایینی ها هم صدقش از باب این است که پایینی ها ارتباط دارن به اون بالایی، نه که لفظ وضع شده باشه برای پایینی ها یا برای چیزی که بتونه شامل پایینی ها هم بشه. این فرق اول. فرق دوم همون اطلاق در بچه اول حقیقی، اطلاق لفظ بر مصادیق در بچه اول حقیقی، در بچه دوم محتمل از حقیقی باشه، محتمل از مجاز باشه. و فرق بین بچه این است که الاول، این بچه اول از قبیل اطلاق لفظ جنس یا لفظی است که وضع شده برای قدر مشترک بین مخالفات، اطلاق میکنیم علل افراد و المصداقات. این علل افراد و المصداقات متعلق به اطلاقه، لفظ جنس اطلاق میشه بر افراد و المصداقات، لفظی که برای قدر مشترک بین متخالفات وضع شده اطلاق میشه بر افراد و المصداقات. بین المتخالفات رو متعلق بگیرید به مشترک و علل افراد متعلق بگیرید به اطلاق. مطلب روشن. و ثانی یعنی در وجه دوم بچه ثانی یعنی بچه دوم از مقوله استعمال لفظ کلیست بر موجود عقلی و بر اون دو موجودی که تحت موجود عقلی یعنی نفسی و طبیعی. و ثانی به مقولت استعمال لفظ کلی بر عقلی اما و بر الذین تحت عقلی یعنی نفسی و طبیعی بل اینا وضع نشده، ولی چون اینها متحدن با اون موضوع له مرتبه از اون موضوع لهند، لذا لفظی که بر اون موضوع له وضع شده او به هم میشد بر اینا هم میشه. لو فرزه ان الاطلاق انما هو للاول لاولیتی، اگر فرض کنیم که همین فرض هم داشتیم که اطلاق برای اون اولیست یعنی اطلاق برای اون حقیقت هست لاولیتی، یعنی چون اون حقیقت جلوتر از همه هست اول همه هست، لفظی که وضع میشه بر همون حقیقت که نزدیکترین هم میشه. این وجه اول بود برای فرق و ایزن وجه دوم است برای فرق بین دو وجه مذکور. الوجه الاول یوجب به ضروره که استعمال این لفظ در این معانی مختلف یعنی در هر یک از این معانی استعمال انما هو و به حقیقت باشد لب المجاز، در تمام این معانی استعمال حقیقت. چرا؟ چون همه معانی تحت اون معنای عامی هستند که اون معنای عام موضوع له بود. پس وقتی که استعمال لفظ در اون موضوع له حقیقت باشه، در این هم که مصداق موضوع له حقیقت خواهد بود. وزال بله و ایزن وچه اول باعث می شود به طور بدیهی که استعمال این لفظ، این لفظ اش کردم اشاره به هر لفظی داره که می تونه مورد بحث ما باشه، یعنی لفظ مستعمل و با معنا، یوجب ان یکون استعمال این لفظ بر این معانی مختلفه یعنی فی کل واحد منها یعنی فی کل واحد از این معانی انما هو بالحقیقه لال مجاز، یعنی استعمال حقیقی میشه مجازی نباشه. ولی ولوجه ثانی لا یوجب ذلک، یعنی باعث نمیشود که اطلاق این الفاظ حقیقت باشد. ولوجه ثانی لا یوجب ذلک بل هو علل استحسان بل جواب، یعنی وجه ثانی رو میگیم حسن در وجه ثانی اینطور میگیم هوه ول هوه یعنی اطلاق این لفظ یا استعمال، چون در کلمه استعمال داشت، استعمال این لفظ در این معانی مختلفه علل استحسان ول جوازه. و این کانل ارجحی یعنی در وجه ثانی هم حقیقت، ارجح در وجه ثانی هم حقیقته، یعنی اونجا باید بگیم که این لفظ استعمالش در رقایق حقیقته همونطور که استعمالش در حقیقت حقیقته. وذلک یعنی این که میگیم استعمال در رقیقه و حقیقت هر دو حقیقت هست به این جهته. که به این کانل ارجح و فیه ایزن الحقیقه، اینو خوندم وزاله، یعنی این که ما میتوانیم لفظ رو بر رقیقه هم کنیم به این جهت وزاله لاتحاد ما، یعنی یک نوع اتحاد، منظور اتحاد حقیقت و رقیقته، یک نوع اتحاد من وجهن بین ظاهر و مظهر هست کما یده و بعض ارباب البصر یعنی ارباب بصیرت. بعضی ها معتقدن که اتحادی بین ظاهر و مظهر است. به خاطر همین اتحاد و ما جایز است که ما بگیم اطلاق لفظ حتی بر اطلاق لفظ که برای حقیقت حقیقت بود برای رقیقه هم حقیقت. خب این مطلب تموم شد. مطلب سوم مثالی که باید بزنیمش برای جلسه بعد مثال میزنیم که در این مثال هم تطبیق میکنیم که لفظ رد شده باشه یک بار برای عام یک بارم برای حقیقت و استعمال شود بنابر بچه اول در مصادیق بنابر بچه دوم در رقایق. این انشالله مثال شما رو بزنیم.